رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. تاجیکستان اعلان کرد که تایوان را همچون جزء جدا ناپذیر چین اعتراف میکند و مخالف همگونه دخالت به امور داخلی این کشور است. تایوان همیشه خود را مستقل و جدا از چین می‌داند. آمریکا هم از آن پشتیبانی می‌کند. اظهارات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 14 ژانویه امسال نشر شد، یک روز بعد از انتخابات پرزیدنتی در تایوان که در آن لایت سیند نامزد حزب دموکراتی رشد و جانبدار مستقلی تایوان برنده گردید. چین بارها لایت سینده را جدای طلب خطربار نامیده، دعوتهای او را برای مذاکره رد کرده است. لای گفته است که مناسبت کشورش با چین باید دوستانه باشد، ولی همزمان برنامه های دفاعی جزیره قلمرو را تقویت خواهد داد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در اعلامیه‌اش روز یکشنبه انتخابات آخر را در تایوان در درون ناخنک به اصطلاح برگزار شده و چین را کشور دوست توصیف کرد. در این اعلامیه گفته شده است که تاجیکستان جانبداری کاملی خود را از سیاست چینی واحد اظهار می‌دارد. مقامات تاجیکستان در ماه آوگوست سال 2022 نیز اظهاراتی به همین مانند داده بودند، زمانی که نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده به تایوان رفت و سفر این منصبدار آمریکایی خشم چین را برانگیخت. تاجیکستان یک کشوری وابسته سرمایه های چین است. از تقریبا 4 میلیارد دلار قرض بیرونی جمهوری بخش اساسی آن به پکین مربوط است. به این دلیل به گفته کارشناسان دوشنبه همیشه از موقع چین پشتیبانی میکند. 14 ژانویه امسال با آغاز جنگ اسرائیل و گروه تندروی حماس که از طرف آمریکا و اتحاد اروپا همچون سازمان تروریستی اعتراف شده است 100 روز پر شد. یک روز پیش اسرائیل به بمب‌باران غزه منطقه محاصره شده ادامه داد. اشرف القدره سخنگوی وزارت تندرستی غزه که زیر نظارت حماس است گفت 135 نفر کشته و بیش از 300 کس زخمی شدند. به اطلاع او از آغاز جنگ در نوار غزه، یعنی از روز 7 اکتبر سال 2023 تا کنون بیش از 23,000 فلسطینی کشته شدند که اکثر آنها به گفته او غیر نظامی هستند. منابع مستقل این رقم‌ها را تصدیق و یا تکذیب نکردند. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو با تاکید بر آن که کشورش جنگ را تا محو یا که نابودی گروه حماس ادامه خواهد داد گفت که هیچ کس آنها را بازداشت نمی‌تواند. بسیاری از کشور و سازمان‌ها خواهان آتش‌بس در نوار غزه و قطع درگیری هستند. زد و خورد بعد آن آغاز شد که جنگجویان حماس در یک حمله بی‌سابقه به جنوب اسرائیل تقریبا 1200 کس را کشتند و بیش از 200 نفر را گروگان گرفتند. شاعر و پوبلیسیست و فعال اجتماعی روسیه لیو روبینشتین در 76 سالگی در شهر مسکو درگذشت. پیوندانش در این باره روز 14 ژانویه خبر دادند. روبینشتین روز 8 ژانویه در تصادف یا صدمه نقلیاتی از سرش زخم برداشت در بیمارستان خوابیده بود. او به حیث فعال اجتماعی به جانبداری از گروه پس ریاد و علیه حمله بدلیل روسیه به اوکراین در ماه فوریه سال 2022 صدا بلند کرده است. مجسمه یا هیکل رئیس جمهوری پیشین قزاقستان نورسلطان نظربایف را از نزد دانشگاه ملی مدافعی این کشور در شهر آستانه برداشتند. مسئولان وزارت دفاع قزاقستان روز 12 ژانویه گفتند که مجسمه را برای آن گرفتند که نام البسی یا پیشوای قزاقستان از عنوان دانشگاه برداشته شد. منبع افزود است که مجسمه را موقتی در یکی از انبارهای وزارت نگاه می‌دارند. هیکل نظربایف را که در لباس نظامی تصویر یافته است سال 2020 به مناسبت 80 سالگی او گذاشته بودند. نورسلطان نظربایف و پیوندانش پس از اعتراض‌های ضد حکومتی در ماه ژانویه سال 2022 از قدرت و منصب‌های کلیدی و تجارت‌های سردرآمد در قزاقستان محروم کرده شدند. در 11 ماه سال گذشته در ازبکستان در عموم تقریبا 9000 صدمه نقلیاتی رخ داده، در نتیجه بیش از 2000 کس هلاک و زیاده از 8000 نفر دیگر زخمی شدند. در این باره در جلسه کمیته سند یا پلاته بالایی پارلمان ازبکستان در امور دفاع و امنیت خبر دادند. در اطلاعیه خدمات مطبوعاتی سند گفته شده است که مقامات ازبکستان میخواهند برای تکراراً راندن ماشین در حالت مستی جوابگری جنایی پیش بینی کنند. منبع گفته است که بیشتر صدمه ها در ازبکستان اساساً به دلیل رعایت نکردن قاعده های حرکت در راه و یا ندانستن آنها رخ می دهد. و خبر آخر هم به مسئله اسرائیل و گروه حماس ربط میگیرد. سازمان معتبر دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واش قرارگاهش در شهر نیویورک اسرائیل را به جنایت جنگی متهم کرده است. گزارش نوی سازمان روز 11 ژانویه امسال نشر شد. در آن وضع حقوق آدم‌ها را در تقریبا 100 کشور جهان در یک سال آخر ارزیابی کردند. اسرائیل میگوید که جنگجویان حماس در حمله روز 7 اکتبر 1200 نفر از جمله 10 زن و کودک را در این کشور شکنجه کرده و کشتند. مؤلفان گزارش هیومن رایتس واش گفتند که حمله جنگجویان حماس به اسرائیل واقعا حمله دهشتبار بالای مردم آسایشته بود و بسیاری از کشورها زود و با اساس این عمل را محکوم کردند. ولی مؤلفان گفتند حکومت اسرائیل با قطع آب و نیروی برقی بیش از 2 میلیون غیر نظامی در نوار غزه و مانع شدن به درآمدن همه به جز مقدار کمی خوراک و یاری های بشردوستانه و سوزشواری پاسخ دادند و این یک نوع جزای دست جمعی و جنایت جنگی است. از این پیش آفریقای جنوبی در شکایت به دادگاه بین المللی گاگا گفته بود که اسرائیل در غزه نسل کشی میکند. نمایندگان اسرائیل روز 12 ژانویه دعوای آفریقای جنوبی را به اساس دانسته گفتند که مردمی خود را از کشتار دست جمعی حفظ میکنند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شادوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. cw.azadi.org
دادستانی کلی تاجیکستان تحقیق پرونده اکمل یوسف زاده پدپلکونی که وزارت کارهای داخلی را به انجام رسانیده است. یوسف زاده بر بودن اسماعیل رحمانوف آموزگاری دانشگاه تجارت متهم است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. روز 11 ژانویه مفتش پرونده در دادستانی به رادیو آزادی گفت بررسی پرونده اکمل یوسف زاده را جنبس کردند، ولی شرح نداد که آن را کی به دادگاه می‌فرستند. او بدون شرح بیشتر گوشی را قطع کرد و دیگر به تماس ما پاسخ نداد. با گفته مقامات آموزگار دانشگاه اسماعیل رحمانوف شب 12 ژانویه سال گذشته در محله یکم سوویتسکی دوشنبه را بوده شد. مقامات گفته بودند که متهمان به آدم ربایی دستان اسماعیل رحمانوف را بسته در کیلومتر 118 شهرهای دوشنبه خوجند، واقع در دهه چوره نویه عینی با دریای فون پرتافته از جای حادثه غیب زدند. با گمانی را بودن آموزگار اکمل یوسف زاده، همون وقت سردار شعبه تحلیلی بنقشه‌گیری و مناسبت‌های بین‌المللی ریاست مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخله همراه اسماعیل جان شکروف بازداشت شدند. نسبت هر دوی آنها با اتهام آدم‌ربایی پرونده بازگردید. مسئولان دادستانی کل از شر این قضیه خودداری میکنند و نمیگویند که در مدت 6 ماه چرا درباره این قضیه معلوم کردند. عبدالقهار رحمانوف پدر اسماعیل رحمانوف روز 11 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت تلاش ها برای یافتن پسرش از دریا بی‌نتیجه بود. هم صحبت ما تاکید نمود که از جزئیات پرونده پسرش چیزی بیشتر نمیدوند و مفتش پرونده به او گفته است پسرش در آب پیدا نشد.
موضوع خیلی نمیپرسید که در آن زمان آدم ها جنرال ها را در تفتیش در گب میارن. چی گفت را که شما یه آدم ها در گب آرده نمیتونید کجا کرده این بچی مرا اخی اگه اسمشه اسمشه مرا بفهمونه اخی.
نزدیکان آموزگار بعدی طلب های زیاد ماه نویبر سال گذشته با اکمل یوسف زاده در بازداشت و خوردند. ولی پدر آموزگار میگوید متهم اساسی در ربودن پسرش با سوال ها جواب نداد. دادستانی به غیر از اعلان آن که علی پدپلکونیکی پیشین با اتهام آدم‌ربایی پرونده گشودند دیگر شرحی نمی‌دهد. بعضی حقوق‌شناسان می‌گویند در صورت پیدا نکردن جسد غیر از اتهام آدم‌ربایی مسئله اعلان دیگر اتهام به مانند آدم‌کشی مشکل است. دلیر قربانوف وکیل مدافع که تجربه شرکت در مرافعه‌ها را دارد میگوید اگر جسد پیدا نشود در چنین صورت اعلام اتهام دیگر به مثل کشتار نسبت عیبدار شونده مشکل است. ولی تاکید نمود که در صورت پیدا نمودن دلیل‌های کافی و معتمد چنین امکان هم هست که برای کشتار هم نسبت بازداشت شده پرونده باز شود. حادثه ربودن اسماعیل رحمانوف در شبکه‌های اجتماعی سر و صداهایی را به میان گذاشته بود. درباره قضیه ربودن این آموزگار نخست رادیوی آزادی با تکیه به منبع‌های خود گزارش داد. اسماعیل رحمانوف زاده نویه جیهون بوده در کافدرای منیجمنت دانشگاه تجارت کار میکرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
طول میانه عمر ساکنان در تاجیکستان به 76 سال رسیده، فوت دو برابر کم شده است. این اظهار را در پیام سالانه پرزیدنت صدا داد و او زندگی بهتر را سبب چنین وضع نامید. طبق آمار رسمی، حالا در تاجیکستان بیش از 500,000 بزرگسال زندگی می کنند که 6% اهالی را تشکیل می دهند. افراد سالمند سری در روز عمری خود را به چند عامل ربط می دهند. جزئیات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می کنم. عبدالجبار عبدالملکوف ساکن شهر دوشنبه بعد 47 سال کاری آموزگاری بازنشسته شد و حالا دولتی پیری میراند. با آن که امسال به سن 93 رسیده و به گفته خودش همسالان زیادی ندارد، پیری او را چندان بیمار و برجا مانده نکرده است. صرف نظر از این سن و سال بزرگ، راه رفتن برایش چندان مشکل نیست و هرگاه خماری پیوندانش گیرد، بدون کمک کسی بعدی داربینی آنها می رود. مصاحبه در روز عمر ما که خیلی مهربان و صمیمی و هنوز هم با پای خود راست است، سری به سن 93 رسیدن خود را چنین قصه کرد.
من توصیه می کنم که همیشه آبخوت سرخیز را استعمال کنند. برای که آبخوت سرخیز را سلامتی آدم همه طرف اذیت مثلا گیگینی بسیاری بسیاری محفظت بکنن. دویم در هوای تازه بسیاری حرکت کنن، خوب نرمان در جو حرکت کنن، دویم در حرکت بکنن. حتی همین بعد در تینجی آرامی سادگی دولت بون همیشه ترکتور باشن، داغو باشن، که اینم یک باسته بزرگی است که انسان همیشه شاد بکنن. اگر همیشه شادی نباشن، ما هیچ کار کرده نمیتونیم.
طبق آمار رسمی، حالا آنهایی که مثل عبدالجبار عبدالملکوف از 80 سال بزرگتر هستند 56 هزار نفر بودند. اخیراً پرزیدنت امامعلی رحمان در پیام سالانه‌اش گفت عمر ساکنان تاجیکستان در سالهای حاکمیت او به 76 سال رسیده، فوت دو برابر کم شده است. او زندگی بهتر را سبب دراز عمر ساکنان نامید. یک پرسش مهمیان افراد سالمند نشان داد که آنها سری دراز عمر خود را به چند عامل ربط می‌دهند. یکی شرایط خوب زندگی را سبب دانست، دومی گفت کار جسمانی و گشت و گذار در هوای تازه باعث دراز عمر می شود.
میگفتن که آدمای کوهستان 20 سال زیاد عمر میبینند. هوای تازه، مهنت بسیار خوب بوده. ارگانیسم من تمام دوستای دنیا در ورزش هوای کردیم، این سلامتی به فایده دارد. هم خون من همین نمک کاری جمع میشد، خون داشتینی گزله میشید و قطین نبیراوی همه رخکاسه و همه تلویزیون رو انا همین با گردی خیلی سلامتی نرد میشد.
بزرگتر بشه خوب میشه با کتابخونه، با کارهای جسمانی، برای کارهایی که کمتر آدم عصبانی نشود بهتر عمری باید دراز ببیند. لیکن افسوس که شرایط زندگی حاضر مجبور میساز آدم را که با یک پرابلمش گرفتار شوند، علاقه این تاثیر منفی میرساند به هر یک ارگان، به هر یک تارای نازک عصبی باید.
اگر شرایط ساز باشه، زندگی ساز باشه، عمرش دراز میشه. چوانی عمرش دراز میشه.
اینوالیدو و نفق خورو بودن.
اما متخصصان میگن هر کس میتواند به این سین برسد، هم علیم و هم ساکین عادی دهی دوردست. سعادت کمالوه، سرمتخصص وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، اوید به گرانتولوژی میگوید
عمر آدم دراز میشود چون که شرایط زندگانی خوب است، خوراکوری خوبتر است و خدمت طبی حاضر خوبتر شده گی در همه دولت ها، همچون در تاجیکستان و همه نفقه می گیرند.
بعدن به گفته او زندگی خوبی، خانوادگی، وضع اقتصادی، دسترسی به کار و آرامی روانی نیز از عامل های دیگری در از عمری هستند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان گفت نفرانی از 60 ساله بالای کشور تا سال 2030 11.5% اهالی کشور را تشکیل خواهد کرد. متخصصان میگن این میتواند مشکلی ها هم به دنبال داشته باشد. سعادت کمالوه گفت
علمان پیشوی اهالی را یک از انقلاب آرام می نمایند و بسیار مشکلی باید پیدا شود. برای همین در چی سوال، در تندرستی، پینسیا، نگاه بین، اگر عمرش دراز باشد برای بیر پیر می شود، بیمار می شود، یک از باید بر اونها نگاه بین کند. برای همین از حالا باید همه وزارت ها تیاری بینند به این دراز عمری، چونکه این بسیار پرابلم های زیاد پیدا کردنش ممکن.
اما با تاکید هم صحبت مو زندگی اونهایی که در دهات دوره پیری میرانند به فرق از دراز عمران شهرنشین آسان تر بوده است. وزارت تندرستی هم گفت عمر میانه ساکنان روستایی در مقایسه با شهرنشینان 15.2% بیشتر بوده است. این را به آن مربوط می دانند که در روستا انعنه و ارزش های سنتی طرز مناسبت با پیرانسالان تا هنوز پاس داشته می شود و آنها هم در احاطه نزدیکان خود را خوشبختر حس می کنند. سالمندان در تاجیکستان هم تقریبا مشکلی همسان دارند. برخی از آنها برابری به نفقه برآمدن در انزوا اجتماعی قرار می گیرند. جای رفتن ندارند، به کار نمی روند، اطرافیان و دوستان خود را از دست می دهند. گذشته از این گویا بار دوش خانواده می شوند. سعادت کمالوا گرانتولوگی تاجیک می گوید برای آنکه انسان ها در شرایط خوب دولتی پیری داشته باشند، باید در جوانی برای خود سرمایه گذاری کنند.
برخورد یک ماشین به اداره خانه‌سازی کوریز در شهر کلوب 3 نفر به هلاکت رسید است. حادثه صبح 8 ژانویه در محله حافظ شیرازی رخ داده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. در شعبه کارهای داخلی شهر کلوب گفتند ماشین تاکسی نکسیا که از سمت بازار سامانی حرکت می‌کرد به دیوار اداره خانه‌سازی کوریز برخورده به بنا درآمده است. با گفته منبع در نتیجه راننده یک مسافر داخل ماشین و همچنین یک ساختمانچی کارخانه کورز جان باختند. از آنها اسماعیل کنجایوف، نوروز اسماعیلوف و کرامت عبدالرحمنوف نام بردند. در بیمارستان ولایتی کلاب گفتند که یکی از فوتیده ها از سر آسیب دیده بود. صدمه مذکور در راه رخ داد که سه محله کلاب، یکومی می، شمس‌الدین شاهین و حافظ شیرازی را می‌پیوندد. به این منطقه از چهار گوشه شهر ماشین‌ها رفت و آمد می‌کند و یکی از چهار راه‌های شهری کلاب به حساب می‌رود. تا چند سال پیش در این منطقه چراغک فعال بود و رفت و آمد ماشین‌ها تنظیم می‌شد. با آغاز ساختمان خانه‌های بلند آشیانه چراغک را کندند و آن دیگر نصب نشد. ساکنان محله های گرد اطراف هم میگویند که یکی از عامل های چنین صدمه ها بند کردن پیاده رو و طلب شاهراه محکم کردن و ساختن بنا است. این باری اول نیست که در شهر کلاب چنین صدمه رخ میدهد. روزی 6 آگوست سال 2023 در شاهراه دوشنبه کلاب خاروق واقع در کوچه جمعه علی شهر کلاب صدمه مرگ بار رخ داد. در نتیجه آن 10 کس جان باخته 11 نفر مجروح شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
صبح امروز وفا نظرف رسام خلقی تاجیکستان در 84 سالگی فوتید و بعد از ظهر در آرامگاه لوچاب دفن شد. فرهنگیان تاجیک فوت این رسام مشهور را برای فرهنگ و هنر تاجیکان جبران ناپذیر ارزیابی میکنند. وفا نظرف از مؤلفان شکل پولی ملی تاجیکان سامانی بود و از بس که از خردی در یتیمخانه به وای رسیده است، مبلغ جایزه دولتی به نام رودکی را با این مؤسسه تقدیم کرده است. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. وفا نظرف رسام مردمی تاجیکستان برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی صبح امروز در 84 سالگی فوتید. با گفته نزدیکانش از بیماری رنج نمی کشید ولی به طور ناگهان درگذشت. مراسم ویدا با این نقاش مشهور در نزد منزلش در دوشنبه برگزار شد. جنازه‌اش در آرامگاه لوچاب پایتخت به خاک سپرده شد. در مراسم ویدا و جنازه و نظرف نماینده های مقامات و شخصیت های سرشناس فرهنگی و هنری تاجیکستان شرکت داشتند. عبدالجبار عبدالغفور ادیب مردمی تاجیکستان ضمن سوگواری از فوت این رسام مشهور تاجیک گفت که وفا نظرف در طول عمر خود از تمام مواضع های کشور دیدن کرده صدها مصوره های نادر آفریده است. این ادیب تاجیک افزود که مصوره های این رسام در 48 کشور جهان در نمایشگاه ها منظور تماشابین ها شده است و وفا نظرف با گفته وی با سخاوتمندی اش نیز شهرت داشت.
از ایشان آثار بسیار گرانبهای مصوری باقی مانده است در آثارخانه ملی، در فوند بدیعی اکیدی مصوری تاجیکستان، در بسیار آثارخانه دنیا کارهایشان محفوظ مانده گید. در کلکسیوی شخصی کشورهای یوروپا، امریکا.
عبدالجبار عبدالغفور افزود که وفا نظرف همچنین از مؤلفان نمود پول ملی تاجیکستان سامانی است و در آغاز در آلمان پول 3 سامانی، 200 سامانی و 500 سامانی با طرح کشیده این رسام چاپ شده است. عبادالله مشربوف هنرمند مردمی تاجیکستان با مرحوم سالهای زیاده رشته دوستی داشته است و میگوید وفا نظرف از جمله رسامان بسیار ماهر و پرحاصل سیلی تاجیکستان بودند. با گفته این هنرمند وفا نظرف که در یتیمخانه تربیت دیده است، انسان بسیار نجیب و نسبت به انسان صمیمیت خاصی را اظهار می داشتند.
وقتی که سزاوار جایزه دولتی به نام استاد ابو عبدالله رودکی گشتند، همین جایزه را به یتیمخانه برده سپردند. این کار را هر کس نمیکند.
زوردخته، عکاس و نواربرداری مشهور تاجیک میگوید وفا نظرف با پرکاری خود شهرت داشت و حتی در بازنشستگی در منزلش همیشه مشغول ایجادیات بود. این عکاس تاجیک افسود وفا نظرف کمخواب بود و شب و روز تلاش میکرد در یک حجره میده تخخانه‌اش مشغول نقاشی باشد.
و همیشه مسد میکرد. مثلا ما که می دیدیم درباره کمپوزیسیون کادر، درباره اسوسیشن گپ می زدیم. اما یک چیز هست که شاعر مثلا گفته است که پروانه می میرد و شم می سوزد و جوانی مانند یک روزه کوچک مهونا بود در اقیانوس کبیر مهونا بود می شود. محبت است که مانده و خواهد ماند. و هم خیلی زندگی کرد که یک محبت کلان داشت. همه مردم کیران بینید درباره وفا نظرف همه شیرین گپ میزنن، گپ های زیبا میزنن.
وفا نظرف 6 می سال 1940 در روستای دیودره نایه شراباد ولایت خطلان به دنیا آمده است. در 6 سالگی والدین خود را از دست داده در یتیمخانه تربیت دیده است. بعد از تحصیل در آموزشگاه رسامی شهر دوشنبه و در سالهای 1966-1972 در دانشکده تئاتر موسیقی، کینماتوگرافیا و تلویزیون شهر لیلینگراد حاضر سانکت پیتربورگ آموزش دیده است. وفا نظرف سالها به حیث رسام تهیه‌گر در تلویزیون تاجیکستان فعالیت داشت. سال 2009 وفا نظرف رئیس اکادمی مصوری تاجیکستان انتخاب شده است. سال 1982 برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی و سپس با عنوان رسام خلقی تاجیکستان سرفراز گردیده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
اظهارات وزیر ترکیه درباره سازش تاجیکستان و قرغیزستان. وزیر کارهای خارجی ترکیه گفت از مقامات قرغیزستان و تاجیکستان خبر یافته است که سازشنامه مرزی میان دوشنبه و بیشکک در ماه مارس امسال امضا می شود.
در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید.
اظهارات حقان فیدان روز 10 ژانویه بعد از ملاقاتی با پرزیدنت امام علی رحمان در شهر دوشنبه صدا داد. مقامات تاجیکستان خبر را شرح ندادند. دیپلمات بلندپایه ترکیه پیش از رسیدنش به تاجیکستان در قرغیزستان بود و با رئیس جمهوری آن کشور صادر جباروف صحبت داشت. حقان فیدان 10 ژانویه در دوشنبه گفت از مقامات قرغیزستان خبر خوش گرفت که مسئله سرحد با تاجیکستان حل شده است و انتظار می‌رود سازشنامه ماه مارس امسال امضا شود. او افزود در ملاقاتش با رئیس جمهوری تاجیکستان توانست تصدیق این خبر را بگیرد. صادر جباروف هنوز 11 دسامبر سال 2023 در مراسم افتتاح یک مکتب در دهه اقصای گفت خط سرحد با تاجیکستان تا بهار سال 2024 مشخص خواهد شد. منصبداران تاجیکستان در این باره رسما چیزی نمیگویند و تاریخ دقیقی را هم برای پایان بحث مرزی اعلان نکردند. با این حال وزیر کارهای خارجی ترکیه حل شدن بحث مرزی را اقدام بزرگ برای تامین ثبات و امنیت در منطقه نامید. در اول ماه دسامبر سال گذشته رهبران کمیسیون های مرزی تاجیکستان و قرغیزستان گفتند بیش از 90% خط سرحد موافقه شده. تاجیکستان و قرغیزستان زیاده از 900 کیلومتر سرحد دارند ولی بخشی از آن تعیین و نشانه گذاری نشده است. مردم دوسوی مرز برای آب و زمین و چراگاه بارها جنگ و مناقشه کردند و همیشه یکدیگر را در سر زدن حادثه ها گناهگار میکنند. در دو نزاع خونین که ماه اپریل سال 2021 و سپتامبر 2022 رخ داد از هر دو طرف ده ها نفر کشته و زخمی شدند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
خیرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
روسیه و تاجیکستان و همسایه هایش سرنوشت حکومت های خودکامه چی خواهد شد؟ پادکست رادیوی آزادی را میشنوید و من خورسند خرمف هستم. ارزیابی کارشناسان تحریم های بین المللی علیه روسیه پس از تجاوز به خاک اوکراین باید موقع مسکو را سست میکرد و به همپیمانانش در آسیای مرکزی نیز تأثیر میگذاشت. اما مقامات روسیه انتظار رشد اقتصادی و افزایش خزینه های نظامی هستند. تقویت موقع مسکو چگونه میتواند بر حکومت های خودکامه آسیای مرکزی که همچنین از آن وابسته هستند تأثیر بگذارد؟ بر اساس گزارش بانک جهانی که ماه اکتبر امسال نشر شد، اقتصاد روسیه تا پایان سال 2023